الله يا الله يا عليم يا حليم يا حكيم يا حنان يا جليل يا جليل.
و ما رسیدیم به بخش احکام برنامه به افق آفتاب که حجت الاسلام و المسلمین علی آقا بابا در این قسمت همراه شما خواهند بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم عجل لولیک الفرج و العافیت و النصر. سلام خدمت همه شما عاشقان امام زمان ارواح نافدا. در بخش پاسخگویی به مسائل شرعی در خدمت شما خوبان هستیم. سوال اول در خصوص مقام نازنین امام زمان ارواح نافدا است. شنونده عزیزی سوال کرده که وقتی نام مبارک امام زمان ارواح نافدا برده میشه، بعضی ها دست مبارکشون رو روی سرشون میگذارن، آیا در این خصوص روایتی یا مسئله‌ای داریم؟ بله، در این خصوص روایت هست که امام رضا علیه السلام وقتی نام آخرین فرزندشون رو که از ائمه هستند می آوردن، می ایستادن و دست مبارکشون رو روی سرشون میگذاشتن. البته تعابیر زیبای دیگری هم داره، این کار به این معناست که یعنی سایه شما بر سر ماست یا صاحب الزمان، و یا اینکه سر ما به فدای قدم شما باد. و از این تعابیر زیبا که در روایات ما هم تأکید شده و روایات ما تأیید میکنه. مسئله بعدی درباره تعمیر و فروش ماشین هست. شخصی سوال کرده که بعضی از برادران در تعمیرگاه‌های ماشین کار می‌کنند، گاهی فروشندگان ماشین به اونها مراجعه می‌کنند و درخواست تعمیر سطحی ماشین رو دارند تا هزینه کمتری داشته باشه، یه طوری که ماشین رو در ظاهر درست و سالم جلوه بدن تا بتونن ماشینشون رو بفروشن. مثلا میگن این ماشین رو با هزینه خیلی کمی تعمیرش کن چون میخوام این ماشین رو بفروشم. آیا اقدام به انجام این کار توسط تعمیرکاران جایز هست؟ در پاسخ عرض میکنیم که اگر این کار منجر به تدلیس بشه و تعمیرکار بدونه که صاحب ماشین اون رو از مشتری مخفی میکنه، جایز نیست. پس تعمیرکار باید مراقب باشه که با طناب صاحب ماشین و فروشنده ماشین به چاه نره، و این کار چون تدلیس محسوب میشه و عیب اصلی ماشین مخفی نگه داشته میشه، جایز نیست. خداوند یار و نگهدارتون باشه.
بله، امروز صحبت کردیم راجع به اتحاد، متحد بودن، و امیدواریم که شما مردم عزیز ایران در تمام جنبه‌های زندگی این اتحاد رو حفظ کنیم که این روزها خیلی خیلی به دردمون میخوره. و طبق معمول التماس دعا داریم از تک تکتون و شما رو به ایزد منان میسپاریم تا دیگر هفته ها و دیگر روزها و دیگر برنامه ها. بدرود. عزیز، در ماه ربیع الاول و هفته مبارک وحدت هستیم، ماه و هفته‌ای که خیر و برکت، نور و روشنایی رو از وجود نازنینی گرفته که پیامبر مهربانی هست. امیدواریم همه ی هموطنانمون از برکات این ماه و این میلاد با سعادت بهره‌مند بشن، زندگیشون سرشار از شادی و آرامش باشه. ممنون که با رادیو ایران همراهید.
عطر گل با خیها پرشاله، عطر گل با خیها پرشاله، یا رسول الله هم پیماله، یا رسول الله هم پیماله. یه گوش اخوارم یه گوش اوارم و هر تا کودا و سن کنارم، هری پاکنی حتی سرسینه سلام سوزنی سوزی چاوینه. سلامت کرده رسول امین هم آل تاها هم آل یاسین، سلامت کرده رسول امین هم آل تاها هم آل یاسین.
ظهرتون بخیر باشه شنونده های عزیزی که با رادیو ایران همراه هستید. همچنان با بخش اول برنامه ها در روز جمعه سیوم مهر ما همراه لحظه های شما هستیم. اما دوستان، میگن گرانترین چیزی که در دنیا وجود داره تجربه است. با تجربه گذشتگان آشنا بشیم در تاریخ ایران. Thank you.
تاریخ ایران.
دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی تو جا بدان. خواب جبهش جهان و دور آسمان به پا، نور ایزدی همیشه رهنمای ما،
به نام خداوند بخشاینده مهربان. من خسرو معتضد هستم، با شما صحبت میکنم در مورد یک مسئله مهم، ضعف حافظه تاریخی ما. ما از مسائل تاریخی مطالب زیادی رو در ذهن خودمون نگه نمیداریم. من میخوام درباره سرود ای ایران، علت ساخته شدن این سرود، علت تدوین این سرود جاودانه که از سال 1322 تا کنون بر ذهن هر ایرانی یادگار مانده، جاودان مانده، بر زبانش آورده میشه، با شما صحبت کنم. این سلسله برنامه ها به تجدید خاطرات گذشته و تقویت حافظه تاریخی ما بیپردازه و من خوشحالم که با شما صحبت میکنم. من میخوام اشاره به یک واقعی بکنم که در تاریخ ایران گمنام مونده و این حادثه و این واقعه باعث شده که سرودی به نام سرود ایران ساخته بشه. خب ما برمیگردیم به سال 1322، 25 فروردین 1322 در ساعت 8 صبح امروز اطلاع رسید چند نفر را در مقابل بیمارستان هزار تخت خوابی اطراف جاده کرج مقتول نمودند. فوراً رئیس اداره شهربانی به همراهی دادستان به محل وقوع حاضر، رونوشت گزارش اداره سرکلانتری و آگاهی به پیوست تقدیم می گردد. این سندی است که درباره کشته شدن 4 نفر ایرانی توسط سربازان هندی ارتش انگلستان در روز 25 فروردین 1322 در آرشیوهای دولت ایران ثبت شده. حالا روزنامه را هم خواهم خون، مطالبی که روزنامه‌ها در اون روز نوشتن. 25 فروردین 1322، گزارش اداره سرکلانتری. در ساعت 6:55 دقیقه بامداد امروز پاسبان شماره 311 پاس ترشت به کلانتری 10 گزارش میداد چند نفر را روبروی بیمارستان هزار تخت خوابی سربازان هندی با تیر زده و مقتول نمودند. رصدبان یک ودادی، رصدبان یک یعنی صدفان یک، اون موقع طبق اصطلاحات به اصطلاح فرهنگستان جدید ایران، پایور یعنی افسر پلیس رو میگفتن پایور بازرس کلانتری مزبور به محل وقوع رفته و مشاهده می کند یک نفر سرباز هندی که دارای مسلسل سبک بوده است با یک نفر سرباز دیگر هندی که او اسلحه نداشته در آنجا بوده و به طرف اشخاصی که در آن حدود بودند حمله می کنند. پایور نام برده به جلو رفته جنازه 4 نفر را که به وسیله تیر مقتول شده بودند مشاهده و ضمناً به سربازان هندی اظهار می کند که مقصود از این اقدامات چیست؟ آنها جواب میدن میخواهیم مردم را متفرق کنیم. پایور مزبور جواب میداد من حاضرم مردم را متفرق کنم. پس از تفرقه چند نفری که در آن حدود بودند، پایور نامبرده از همان نزدیکی به وسیله تلفن قضایا را به کلانتری 10 گزارش داده. وقتی که مجدداً به آن محل مراجعت میکند، مشاهده میکند که در بالای سر هر جنازه یک نفر سرباز هندی مسلح ایستاده و ضمن تحقیقات که میکنن معلوم میشود غیر از 4 نفر مزبور 1 نفر دیگر نیز در آن محل از طرف سرباز هندی به وسیله گلوله مجروح و مشارالیه را خود سربازان مزبور برای معالجه به بیمارستان هزار تخت خوابی که تحت اختیار نیروی انگلیس می باشد بردن. بلافاصله رئیس کلانتری و رئیس آگاهی با چند نفر پایور و مأمور آگاهی و آقای دادستان و پزشک قانونی و آقای کامکار بازپرس دادسرا در محل وقوع قضیه حاضر، در این موقع رئیس شهربانی کل کشور نیز حضور به هم رسانیده، پس از مشاهده وضعیت جنازه های مزبور و صدور دستور مراجعت، ضمناً در حضور آقای دادستان و مأمورین مذکور شروع به بررسی در اطراف قضیه و تعیین هویت 4 نفر مقتول و 1 نفر مجروح می نمایند. هویت و وضعیت آنها را به قرار زیر معروض می دارد. سید عبدالله عمله فرزند سید علی اهل محال قزوین که به وسیله چند تیر مسلسل مقتول شده بود در 31 قدمی قسمت جنوبی جاده کرج مشاهده شده. ضمناً مقداری سیم تلفن کلافه شده که دو رشته آن باز و یکی از رشته‌های مزبور به تیر تلفن متصل بود با یک گازنبر پهلوی جنازه در مقابل دست چپ او دیده شد. پس از بازرسی معلوم گردید ابتدا سید عبدالله مقتول در نزدیک جاده تیر خورده و بعد در 41 قدمی جاده افتاده و فوت کرده است. تمام اینا صحنه سازی بود. جدید رفتن تحقیقات کردن، چون روزنامه هم نوشتن، دادستان اومده، یک بازپرس با وجدان اومده، بدون ترس از متفقین و اون قدرت جهنمیشون بررسی کرده. حتی رفتن هر شود منزل این 4 عمله که 5 نفر کارگر بودن، کارگر ساختمانی بودن، صبح میرفتن هر شود که سر کار و اینها با خودشون نان و پنیر، یعنی در جیب اینها یه لقمه نان و پنیر پیدا شده، نه گازنبری بوده. تمام اینا رو اون بازپرس با شرف به دست آورده و جالب این واقعه اینقدر مهم بوده که مستر تیمرمن مستشار آمریکایی شهربانی به وسیله کاپیتان نیکلز بازرس جنایی نیروی انگلیس و یاور یعنی سرگرد هماین فر افسر شهربانی به اینجا آمده مطالعه کردن و 5 جنازه به دست اومد. 5 جنازه که هیچ کدوم در جیب اینها، در بخچه نان و پنیر اینها هیچ گونه اثری از گازنبر نبود. صحبت این بود که در آن زمان میگفتن که ایرانی ها میان و سیمهای خاردار اطراف اردوگاه آمریکایی ها رو در حدود امیرآباد، چون اینا پایگاه مفصلی داشتن تا کرج، همینطور چند تا سربازخانه بود که دور اینا رو سیم خاردار میکشیدن، می اومدن و می گفتن که ایرانی ها میان این سیما رو می برن یا میان سیم تلفن ارتش انگلیس رو می برن و مانع ارتباطات میشن. این بود که ما دستور دادیم که از این کار جلوگیری بشه. یه مکاتباتی هم سر ریدر بولارد با وزارت خارجه ایران کرده، گفته که چند بار دیده شده که سیم تلفن بریده شده و ربوده شده. به این سربازای هندی که هیچ زبانی نمی دونستن دستور داده شده بود که با اولین اخطار تیراندازی کنید و اینها این 5 عمله بیچاره، اسمشون اینجا هست تو مطبوعات نوشتن، حالا من مقالات مطبوعات هم میخونم، اینا داشتن صبح سر کار میرفتن، نان و پنیر با خودشون تو بخچه هاشون پیچیده بودن، تو جیبا اینا فقط نان و پنیر پیدا شد. آدمایی بودن هیچ گونه سابقه سویی نداشتن. اداره شهربانی بررسی میکنه میگه اینا آدمایی بودن که از شهرستان اومده بودن، از دهات قزوین اومده بودن، از دهات آذربایجان اومده بودن، اینا کار میکردن، صبح داشتن میرفتن سر کار در یک کشور اشغال شده، کشوری که هیچ گونه عرض شود که مسئولیتی برای کسی قائل نیستن و همه باید گوش به فرمان انگلستان و آمریکا و شوروی باشن. این سربازان هندی زبان نفهم اینا رو به گلوله میبندن، 4 تاشون رو در جا میکشن و نفر 5 سعی میکنه فرار کنه که اونم گلوله میزنن، تو مغزش میزنن. شاهدان عینین همسایه‌ها نگاه میکردن دیدن وقتی زخمی میشه این سرباز هندی میره و در مغز این گلوله خلاص میزنه، تمام شهود از بین میبرن. پاسپورتی که میاد بررسی که میکنه، نگاه میکنه و میبینه که تمام اینها دروغه. یعنی ادعای این ارتش انگلستان کاپیتان نیکلز که اومده که میگه اینا داشتن سیم میدوزیدن دروغه و این سیم رو ورداشتن گذاشتن، یه سیم پاره بوده گذاشتن بالا که نشان بدن عرشه و تو دست اینا بوده، اصلا تو دست اینا نبوده. ببینید آقای جعفر پناهی نماینده مجلس که در همان نزدیکی منزل دارد و در پنجره امارت مشارالعلی به طرف محلی است که سربازان مزبور تیراندازی کردند شفاهن اظهار نمود، در ساعت 6:30 صدای تیراندازی را شنیده، از پنجره امارت خود مشاهده می کرد است سربازان هندی اشخاص فوق را مقتول کردند. در همان زمان جمعیت زیادی از همان محوطه و اطراف فرار می کردند. اصلا صحبت دزدی سیم نبوده. مکاتبات بعدی یک نامه است در 6/2 عرض شود که همان سال ورداشتن نوشتن به شماره 6247 در روز عرض شود فکر می کنم 1/6/22 6 ماه بعد، به طوری که اطلاع دارن روز 25 فروردین جاری 4 نفر ایرانی را سربازان هندی در نزدیکی راه تهران کرج به قتل رساندن. مختزیز فوراً گزارش قضیه را از اداره کل شهربانی مطالبه و یادداشتی به سفارت انگلیس در اعتراض به این عمل سربازان هندی و تعدیه جیه مقتولین و مجازات سخت مرتکبین نوشته شود. نامه بعدی 29/1/22، یعنی دوباره ما برمیگردیم که باز هم هیئت وزیران سوال میکنن از وزیر دادگستری علی اصغر حکمت، اونم جواب میده و این مخاطبات همینطور بی نتیجه ادامه پیدا میکنه. میرن مردم در قصر شاه، در قصر شاه میرن و میگن همون شب یعنی 25 فروردین در ساعت 8 شب مردم جمع میشن و میرن جلوی قصر مرمر. وقتی به اونجا میرسن آقای ادیب السلطنه سمیعی رئیس دربار شاهنشاهی میگه که اولا اعلیحضرت خوابیدن، ثانیاً به هیچ وجه مراجعه نکنید، ایشون نمیتونن کاری انجام بدن، از ایشون کاری ساخته نیست، به دولت مراجعه کنید. مردم افسرده میشن، ناراحت میشن، گریه میکنن، خیلی بهشون بر میخوره این توهین علنی. مطالب روزنامه‌های اون زمانی که من نگاه میکنم مرتب در این باره صحبت کردن و خیلی حمله کردن و گفتن هندی ها مثل این که ماجرای نادرشاه رو فراموش نکردن و این هندیانی که الان در خدمت ارتش انگلستان هستن چرا این کارو کردن، چرا ایرانی ها رو میکشن، اینا فقط میخواست از ملت ایران زرچش بگیرن.
تاریخچه شکل‌گیری سرود ایران به روایت خسرو معتضد.
خب من از رادیو ایران با شما صحبت می‌کنم درباره تاریخ معاصر ایران، ماجرای کشته شدن واقعا مظلومانه 5 کارگر ایرانی رو براتون در روز 25 فروردین 1322 گفتم. باز خواهیم گشت به علل این واقع، چرا ایران اشغال شد و چرا اینها اومدن به خاطر منافع خودشون ایران رو اشغال کردن و با مردم ایران اینطور وحشیانه رفتار میکردن، اینا رو براتون خواهم گفت. دنباله ماجرا به این ترتیبه که دولت سعی میکنه در این مسئله با انگلیسی ها مکاتبه کنه. پاسخهای سر ریدل بولارد بسیار جالبه. سر ریدل بولارد یک شخصی بود که وقتی باش دست میدادن میگفتن احساس میکنن که با مار، با بدن مار تماس گرفتن. یک کتابی هست به نام 20th century، عرض شود که به نام قرن بیستم، الان من تو کتابخانم دارم، 20 جلد به رنگ سیاه بالای سر منه. قسمت ایران رو این نوشته و خیلی مفصل درباره دکتر مصدق نوشته، خیلی از دکتر مصدق و صنعت ملی شدن نفت ایران انتقاد کرده، اصولا دشمن ایرانی بوده چون از طبقات بسیار پایین انگلستان اومده و به دلایلی وارد وزارت خارجه شده، تو امور جاسوسی بوده، در بین النهرین زمانی حاکم نظامی بوده، بعدم وقتی منتقل شده به وزارت خارجه اصولا نسبت به مردم شرق یک نظر بسیار بدبینانه‌ای داشته و از بالا به پایین می‌نگریسته و در کتابش و یادداشتاش شما ببینید چقدر از ایرانیا بد گفته. این آدم مکاتبه میکنه با وزارت خارجه، میگه نه آقا این روزنامه ایران رو جلوشونو بگیرید، چرا اینقدر به ما توهین میکنن، چرا اینقدر فوش میدن، چرا میگن 5 نفر عرض شود که ایرانی رو کشتن، چرا به دولت هندوستان، هندوستان انگلیس که اون موقع مستعمره بوده، اونا هم خودشون بیچاره مشکل داشتن با انگلستان، چرا توهین میکنن. این مطالب رو میگه. ولی شخصی به نام گل گلاب که تصنیف می سروده، من تصنیفاشو دارم، آهنگای خیلی ملی می سروده قبل از سال 1106 1108 و من فکر می کنم تا 1340-50 زنده بود، برای اینکه من بارها ایشونو در رادیو ایران دیدم، چندین بار ایشونو من در رادیو ایران در سالهای 45-46 دیدم که می اومد به رادیو. ایشون این آهنگ ای ایران مرز پرگوهر رو، این سرودشو می سراید و بعد نزد روح الله خالقی می رود. استاد روح الله خالقی یکی از موسیقیدانان بزرگ ایرانی بوده و این آهنگ ای ایران مرز پرگوهر که الان در سراسر دنیا به وسیله ایرانیان مترنم میشه و ایرانی هر جایی میشنوه بلند میشه و میسته، این یادگار خون 5 کارگر بیگناه ایرانیه که انگلیسی ها میکشن. اسنادش بسیار زیاده، مکاتبات همینطور ادامه داره، ماها ادامه پیدا میکنه که آقا جریان خون اینها چی میشه. دولت انگلستان آخر متعذر به این میشه که انشاءالله جنگ که تمام شد ما اینا رو جبران میکنیم، شما این خسارات و این تعدیاتی که میشه و این آدمهایی که کشته میشن، شما میدونید 150 نفر ایرانی زیر چرخ جیپ ها و کامیون ها و زره پوش های متفقین در تصادفاتی از بین رفتن، تمام صورت اینا موجوده، اسامی اینا موجوده، خانواده هاشون موجودن، شکایت ها موجوده. بنابراین سرود ایران واقعا یادگار یک حادثه بسیار تلخ و واقعا دردانگیزه. باز هم درباره دوران اشغال ایران و دوران ستمگری و دوران استثمار ایران و دزدیدن منافع ملت ایران صحبت خواهیم کرد. خدا نگهدار شما تا برنامه آینده.
آواز خوانی در شب سرچشمه خورشید تو، یارو دیارو عشق تو سرچشمه امید تو، ای صبح فروردین من، ای تکیه‌گاه آخرین، ای کهن سرباز زمین، جان جهان ایران زمین، ای در رگانم خون وطن، ای پرچمت ما را کفن، دور از تو بادا صدها جفا ای مادرم دیدی و مهرت کم نشد، از خون سر